قانون شاید تایید شده و عملا زمانی که مردم عزیز میخوان اون کالاها رو خریداری بکنن میتونن به اون نمونه شاهایی که نصب شده توی غرفه ها نگاه کنن ببینن کیفیت همسان هست یا نه. نمیتونیم در یک بازه زمانی کوتاه مدت به همه ایدئال ها هم برسیم. من ایمان دارم نمیخوام ادعای بزرگتر از انتظار بکنیم، اما هدفگیری جهتگیری که اتفاق افتاده به سمت اینه که بتونیم کیفیت و خدمات شایسته مردم عزیزمون ارائه بشه که
بتونیم. خب خیلی هم جدید نیست ماجرا دیگه،
تغییراتی که این دوره اتفاق افتاده دارم عرض میکنم با توجه به اینکه سامانه رو اندازه شده، نگرانی که دوست عزیزمون اشاره کردن بحث قیمت غرفه ها مطرح شده، امسال توی سامانه بارگذاری شده، در سامانه قراردادها ثبت میشه، خب اونجا همه دیتا قابل رصد مقایسه کردن وجود داره و اتفاقات دیگه، یعنی جریان به صورت سیستمی داره این اتفاق امسال رصد میشه که فکر میکنیم اثرشو باید بعد از برگزاری نمایشگاه ها ببینیم، تحلیل بکنیم
نسبت به سال قبل،
نسبت به سالهای قبلتونه این ارزش افزوده رو نشون بده. و در نهایت هم مهمترین کاری که به نظر من میتونه اتفاق بیفته اطلاع رسانی خوب به مردمه، یعنی همه دنیا مهمترین بازرسانشون مردمن، خود مجموعه‌های دستگاه‌های بازرسی و نظارتی نقش خودشون رو تا حدودی میتونن بازی بکنن، اما با سامانه حالا کالابفی که دسترسی برای مردم باز شده، مردم عزیز میتونن اطلاعاتشون رو ثبت بکنن و بازرس‌های ما که حضور دارن در هر نمایشگاه، یک بازرس از نمایندگی اتاق اصناف ها حضور دارن، میتونن مراجعه بکنن به غرفه هاشون، موضوعاتشون رو مطرح بکنن، کمک بکنیم که به حال لذت خرید بالایی داشته باشن و تجربه خوبی در انشالله امسال مردم عزیز تجربه بکنن از خرید.
نکته ای که آقای محمودیان چون بحث مردم رو مطرح فهم بودی، درسته که یعنی تا مردم نخوان و پیگیری نکنن که یک کالایی با کیفیت مناسب و با قیمت مناسب در اختیارشون قرار بگیره، خب این اتفاق نمیفته، یعنی حتما باید این اتفاق بیفته، ولی یه موقعی روند بررسی و شکایت اونقدر طولانی و خسته کننده میشه که واقعا دیگه مردم عطاشو به لغاش میرشن، میگن خب ولش کن و دیگه دفعه بعدم متاسفانه ترجیح میده که مثلا کالای ایرانی نخره، یا میگه من خب اون کالای خارجی هم بدون گارانتی میرم میخرم، دیگه نیاز به اینقدر پیگیری و دردسر نداره. این روند اگه کوتاه بشه و پیگیری بشه،
امسال در همین نمایشگاه عرض میکنم بازرس اتاقهای اصناف ایران اونجا حضور دارن، یه غرفه مشخص دارن، اونجا میتونن مراجعه کنندگان اگر مشکلی مواجه شدن همونجا مراجعه بکنن، همونجا بررسی انجام میشه، همونجا اظهار نظر میشه و مسئله حل میشه. یعنی سعی کردیم بازرسان رو به مردم نزدیک بکنیم. دغدغه شما کاملا دغدغه درستی مطرح هم شده بود در ادوار گذشته که با این مدل هایی که هم به صورت سامانی هم حضور فیزیکی بازرسان در نمایشگاه، فکر میکنم بخشی از اون نیاز رو مرتفع بکنه و حتما بعد از اینکه ارزیابی کردیم فرآیند برگزاری امسال رو دستورالعمل‌هامون رو اصلاح میکنیم، رویه ها رو اصلاح میکنیم که اگر جایی نقطه ضعفی بود اقدام اصلاحی تعریف کنیم تا بتونیم فرآیند بهتری رو دنبال بکنم. یه نکته که جناب آقای دکتر صادقی فرمودن در مورد بحث کالاهای خارجی و استفاده از کالاهای داخلی، خب اون تسهیلات اعتباری که آقای دکتر قمری فرمودن در فرایند کالای داخلی، یعنی از بحث تولید تا مصرفه.
بله.
اما یک مسئله دیگه هم که اینجا اهمیت داره و قابل توجه است این که ما بعضی از کالا از موادی مجاز قانونی وارد کشور شدن و اون ما اون کالاها رو به حال نمیتونیم اجازه فروش در نمایشگاه بهشون ندیم، چون به حال بر اساس یک تدبیری این کالا اجازه گرفته شده توسط یک واحد تجاری که وارد کشور بشه،
حتی یعنی ممکنه مشابه داخلی نداره یا کم تولید داخل.
در حال سیاست گذاری تعرفه های وارداتی بخش دیگری است که در این حوزه خب قبلش جلساتی گذاشته میشه، نیازسنجی میشه، ساخت داخل بررسی میشه.
مثالش لاستیک دیگه.
بله،
لاستیک نیاز داخل بازار کامل تامین نشد، وزارتخونه اجازه داد یه میزانی وارد بشه. اونا خب میتونه.
الان کاری هم که داره جدیداً انجام میشه که فکر کنم در آینده تأثیر دوباره مضاعفی در حوزه کسب و کارها و برگزاری حالا از جمله فروش‌های فوق‌العاده و نمایشگاه میذاره، تعریف زنجیره‌های ارزش کسب و کارهاست که از ابتدای فرایند تا انتهای فرایند نیازسنجی میشه، اونجا براش سیستم تعریف میشه، سامانه تعریف میشه. بخشی از این دغدغه‌های که ما گاهن نیت برای این که ما بتونیم تبلیغ کالای داخلی رو بکنیم و کالای داخلی خوب در اختیار بذاریم، گاهن اتفاقی که میفته مثل اتفاقی که برای خودرو افتاد، عملا بعد از یک مدتی با نگاه تولید داخل همه مردم، یعنی جامعه 80 میلیونی ناراضی شدن از خدمات خودرویی، تا ما بتونیم چند تا شرکت خودروسازی رو با هدف تولید داخل تقویت بکنیم. خب زمان گذشت و این تجربه ها کمک کرد که ما باید تعادل ایجاد کنیم، یعنی
اصلا تو رقابت نباشه.
دقیقاً ما باید این تعادله رو حفظ بکنیم. این یک الگو داره، یک الگوریتم مشخص داره، بر اساس اون بتونیم با حفظ نسبت قیمتی رشد کیفیتیمون رو ببینیم، چون به هر حال ایمان داریم که مردم ما شایسته بهترین کالاها، بهترین کیفیت و بهترین خدمات هستن.
ممنونم آقای محمودیان. آقای صادقی، بحث رو با شما ادامه بدیم و نکاتی رو شما مطرح کردید، دوستان پاسخ دادن، حالا اگر در مورد پاسخ دوستان نکته‌ای دارید بفرمایید، و یا اینکه باز نکاتی که میتونه کمک بکنه به بهبود شرایط برگزاری نمایشگاه ها.
ببینید، یکی از دغدغه‌هایی که اصناف و کسب و کارهای حالا کوچیک در مورد برگزاری این نمایشگاه های بهاره داشتن، اینا یک سال منتظر این یک ماه دو ماه آخر سال بودن و اینها تمام کسری ها، تمام حالا عدم فروش هاشون، تمام مشکلاتی که تو طول سال داشتن را یه جوری منیج کردن، یه جوری مدیریت کردن تا برسن به این دو ماه آخر سال. و وقتی میرسن به این دو ماه آخر سال، این نمایشگاه برگزار میشه و از دید اون کسب و کارهایی که توی این نمایشگاه ها نبودن، حالا به هر دلیلی شرکت نکردن، خب تمام اون آرزوهاشون، تمام اون برنامه هاشون که برای این دو ماه داشتن، به قول خودمون نقش بر آب میشه. یکی از آسیب ها اینه، ما چه کار کنیم که این نمایشگاه ها برگزار بشه؟ از یه طرف چون حمایت میکنه از مشتری های ما، حمایت مونه از اشیاء آسیب پذیر، قیمت رو کنترل میکنه، خیلی حسنا داره، اما از اون طرف هم کسب و کارها و کسب و کارهای کوچیک دچار آسیب میشن. چه کار کنیم این آسیبا کمتر بشه؟ دوستان میخوام ببینم نقطه نظرش میشه.
بسیار خوب، ممنونم آقای قمری.
ما پیشنهادی که داشتیم و اجرا کردیم، همین که اسمش هم اتاق اصناف گذاشته به وسعت ایران، همین که مغازه ها در واحدهای صنفی خودشون هم به این فروش فوق‌العاده و طرح یک پارچه بپیوندن، یعنی بتونن بالاخره درسته نمایشگاه یک در هر شهرستانی، در هر شهری که برگزار میشه ظرفیت محدودی داره، یه سری بهش میتونن بیان، یه سری نمیتونن بیان، که البته ما ابلاغ کردیم اولویت رو برای حضور در نمایشگاه هم دادیم به اون مغازه ها و واحدهای اصنافی که دارن تو این طرح اعتباری هم میفروشن، یعنی دارن به مردم قسطی میدن، که اونهایی که دارن به مردم اعتباری میدن بالاخره امکان توزیع و دیده شدن بیشتری هم تو نمایشگاه داشته باشن. اما به هر حال حرف درست و دغدغه درستیه که این نمایشگاه 1000 تا غرفه جا داره، ما 10000 تا واحد صنفی داریم تو اون شهر، اینا بقیه چیکار بکنن؟ ما همین به وسط ایران و فروش فوق‌العاده ایتاید همین بود که تو مغازه خودش هم بتواند تو این طرح باشد، تبلیغ بشود، همون سایتی که مردم میان نمایشگاه رو میبینن همونجا آدرس مغازه این هم ببینن، و این پوستر یک پارچه ای هم اتاق اصناف ایران زحمت کشیدن چاپ کردن 70000 تا که این واحدا میچسبونن انگار توی تون بازه اسفند، ما تو اون نمایشگاه، یعنی تو واحد خودشونه و انگار توی نمایشگاه است.
حتی اگه من قبول دارین که از نظر دیده شدن واقعا یکی نیست دیگه، یعنی
بله بالاخره نمایشگاه بیشتر دیده میشه از نظر تجمیعی همون جا. ولی همون جایی که عرض کردم من با نمایشگاه آشنا میشم، یعنی همه درگاه ها، چه درگاه اتاق اصناف، چه درگاه وزارتخونه، چه درگاه همون کالابفی که میخواد شکایت بکنه، هر جایی که قرار نمایشگاه اطلاع‌رسانی بشه داره این واحدهای فروش فوق‌العاده هم اطلاع‌رسانی میشه.
حالا تو دنیا ما آقای قمری معمولا این حراجا رو داریم دیگه، حراج زمستانه تابستانه مثلا دو بار حداقل در سال برگزار میشه، ولی خیلی به صورت تجمیعی نیست که در یک محلی مثلا نمایشگاه برگزار بشه، تو همه فروشگاه ها، همه مراکز خرید، بله تو در واقع یه پوسترهای نصب میشه و شروع میشه توی فاصله مثلا دو هفته یک ماه اون حراج برگزار.
ما امسال به این سمت رفتیم که الانم عرض کردم دیگه، تعداد غرفه های نمایشگاهی ما با تعداد مغازه هایی که خودشون گفتن ما تو مغازه خودمون فروش فوق‌العاده میکنیم تقریبا برابر، یعنی اونجا 27000 تاست، اینجا 30000 تاست، و اگر این به مرور بیشتر بشه حتی میشه شاید این فرهنگ به قول شما عوض هم بشه و بیاد به این سمت، ولی به هر حال اون فرهنگی که از قدیم بوده، مردم دوست داشته مثلا دست زحمتشو بگیره شب عید بره تو نمایشگاه و همه خریداشو یه پارچه بکنه، بعضی هم دوستان برن تو بازار و حالا خیابون و اینها، هر جفتی سعی شده پوشش داده بشه، ولی باید به این سمت بیایم دیگه که اینا فرصت برابر و عادلانه تر توزیع بشه.
حالا آقای محمودیان، شما در اتاق اصناف احتمالاً بیشتر با این چالش مواجهین، این اولویت بندی چطور انجام میشه؟
مثلا قرعه کشی انجام بگم ببخشید خاطرم رفت، یه نکته دیگه هم که حالا باز خود اتاقای اصناف چون متولی داستان هستن و از هم جنس خود اون واحدهای صنفی اند و حواسشون به این بوده، من تقریبا 7-8 استانی که رفتیم بازدید کردیم از همین فرایند، خودشون حواسشون که نمایشگاه ها از اون بازه اسفند مثلا یه بازه تقریبا یه هفته، حالا با تمدیدش نهایتا 10 روزه، یعنی این مراقبت رو هم داشتن که یه وقت ما یه نمایشگاه مثلا 25 روزه نداشته باشیم، به قولشون کل فروش اسفند اون واحدها رو بخواد تحت پوشش قرار بده. یه بازه خیلی محدود حتی تو بعضی شهرها مثلا 5 روز و 4 روز و اینا هم بوده که این نمایشگاه برگزار میشه، بقیه‌اش تو همون واحدها انجام میشه. اینم ببخشید
بفهم آقای محمودی،
توضیحات خیلی کامل بود، اضافه ندارم، بفرمایید شاید آقای قمری اضافه بکنم. یعنی در واقع همین مدله، امسال و سالهای گذشته فروشگاه های به وسط ایران وجود داشته، تسهیلاتی که برای پرداخت اعتباری در نمایشگاه در نظر گرفته شده برای فروشگاه های به وسط ایران یا فروش فوق‌العاده های همه سراسر کشور دیده شده و این مدل وجود داره توی دنیا. این نیست که مثلا شما در دنیا هم زمانهایی که به حال تقاضا افزایش پیدا میکنه بر دولت ها برای رگولاتوری قیمت ها و رسوندن کالای مناسب تر به دست مردم ترجیحاً میان از این مدل نمایشگاهی عرضه بیشتر به شکلهای مختلف انجام میدن. من موضوعی رو که دوست دارم در موردش گفتگو بکنیم و بیشتر باز بشه برای مردم عزیز و خیلی سوال پرسیده میشه در این خصوص، بحث اینی که چجوری میتونن برن از این تحصیلات 20 میلیون تومانی استفاده بکنن.
بله.
از این اعتباری که تعریف شده چجوری میتونن استفاده بکنن. خب متقاضیان واحدهای صنفی میتونن وارد حوزه درگاه ایتاید بشن، ایتاید.ir. همه واحدهای صنفی میتونن برن اونجا ثبت نامشون رو انجام بدن. هر واحد صنفی دارای پروانه کسب،
بله،
باید مجوز داشته باشه که به صورت سیستمی متصل سامانه ها به هم دیگه، کد ملی و شماره موبایلشه که وارد بکنه و نام و نام خانوادگی، بقیه دیتاهاش در سامانه هست، میتونه وارد بشه، درخواست بده، کاملا به صورت الکترونیکی درخواست بده و به زنجیره گرفتن این تسهیلات اعتباری وارد بشه. و نکته مثبتی که برای واحدهای صنفی داره این مدل اینه که هر کسی در هر نقطه در ایران در منزلش وارد این سامانه بشه، میتونه فروشگاهی که وارد این بستر شدن رو ببینن. خب عملا واحدهای صنفی ما فروش نقدیشون رو عموما دارن، این کجا بهشون کمک میکنه؟ در جاهایی که بعضی از مردم عزیزمون تو اون در اسفند ما شرایط خریدشون هنوز مهیا نشده و به خاطر اینکه همه خرید کالاها متمرکز نشه به روزهای پایانی سال، این میتونه این خرید رو تقسیم میکنه توی این 27-8 روز پایان سال، خیلی کمک میکنه. یعنی من عمدتا با واحدهای صنفیمون که صحبت میکردیم و صحبت میکنیم، دوستان میگن که مثلا ما روزهای پایان سال فشار و تراکم کار و بعضا بعضی روزهای پایان سال دیگه اصلا کالا ندارن برای عرضه، چون انبارا تعطیل شدن، واحدهای توزیعی نمیتونن تامین بکنن. استفاده از این فرایند، یعنی اومدن به کمک این بخش برای گروهایی که بعضا به دلایل مختلف مثلا ایدیاشون یا سنوات و روزهای پایانی سال دریافت میکنن، اون زمان امکانه خرید دارن، این تر کمک میکنه واحدهای صنفیمون کسب و کارشون رونق پیدا بکنه. حالا مردم عزیز چجوری میتونن وارد این بستر بشن؟ پس من عرض قبلیمون کامل تکمیل بکنم چون پرسش خیلی از عزیزانمون بوده. همه واحدهای صنفی فعلا هم پایان تاریخی نداره، هر زمانی که علاقه من بودن میتونن به تر اضافه بشن. این تر حتما سال آینده با تقویت قدرت بیشتری جلو میره و دقیقا مثال این موضوع اینه که در حدود 10 سال پیش ماها همه برای خرید کالا با پول نقد تو جیبمون میرفتیم خرید میکردیم، به مرور زمان دیگه کارت های آبربانک مبنای خرید شد و ما وارد فروشگاهی میشدیم که کارت آبربانک نداشتن، بعد میگفتیم ببخشید من کارت دارم پول ندارم نقدی پرداخت بکنم و عملا اون واحد صنفی از این امکان فروش
دچار
متضرر میشد. الان هم دقیقا این مدل جدیدی که در اقتصاد کشور شکل گرفته، تسهیلات اعتباری که اصطلاحا در دنیا این مرسوم بوده و هسته، بحث کریدیت کارت هایی که بله، وجود داره، هم برای اعتبار برای مردم تعریف میشه هم برای کسبه، این تفکر الان در ایران رشد پیدا کرده، حتما سال آینده جز موضوعاتی که رشد فزاینده خواهد کرد به صورت تصاعدی. واحدهای صنفی ما باید وارد این قاعده بازی کسب و کار بشن تا بتونن اقتصادشون رو تقویت بکنن. یعنی با مدل‌های قدیمی دیگه ما نمیتونیم اقتصادمون رو تقویت کنیم. نکته بعد در مورد مردم عزیز و دوست داشتنیمون اینه که این تحصیلات در ابتدای فراینده، یعنی در ابتدای فراینده فعلا اولین طرحش اینه که اسفند ماه خرید میکنن و در اردیبهشت ماه پرداخت میکنن. میتونن دوستانم وارد درگاه ایتایید بشن، همونجا به صورت کاملا سیستمی اونجا ارزیابی میشن، در لحظه بهشون اعلام میشه که شما مشمول گرفتن 20 میلیون تومان تحصیلات اعتباری هستین یا نه. اگر باشن دیگه حالا فراینده بعد خود سامانه مدیریت میکنه و بهتون کمک میکنه و با اپلیکیشنی که روی گوشیشون نصب میشه میتونن وارد همین فروشگاه هایی که منتخب هستن وارد بشن، همونجا این ارتباط سیستمی برقرار میشه، نیاز به گرفتن کارت جدید یا شرایط جدید نیست، میتونن برن همونجا اعتبارشون رو خرج بکنن، میتونن اعتبارم در چند مرحله خرج بکنن، یعنی مثلا از یک فروشگاه 3 میلیون خرید بکنن، از یک فروشگاه 5 میلیون، همون لحظه‌ای که خرید میکنن بر اساس پروتکلی که تعریف شده پرداختاشون رو انجام بدن و بعدم بتونن اردیبهشت ما پرداختشون رو انجام بدن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای صادقی.
بله.
یه نکاتی رو خب مطرح فرمودید، حالا دوستان هم پاسخ‌هایی دادن، آنچه که برنامه‌ریزی شده برای اینکه دیگه این چالش‌ها رو امسال باهاش مواجه نباشیم. اما یه اتفاقایی که به هر حال در اقتصاد ما میفته، نمونه اخیرش همین کوروش کمپانی بود و اون اتفاقی که افتاد، می‌بینیم چند هزار نفر مثلا متضرر شدن، نشون میده که خب به هر حال هنوز شاید این عرضه و تقاضا مثلا یه مقداری متعادل نیست که میشه یک شرکتی بیاد با تبلیغات حالا فریبنده مردم رو بکشونه و تعداد کم هم نبوده واقعا، وقتی چند هزار نفر متضرر میشن نشون میده که یک اختلالی، حالا غیر از اون بحث کلاهبرداری، یک اختلال اقتصادی هم شاید وجود داره. چقدر برگزاری این نمایشگاه ها یا این فرصت های اینچنینی کمک میکنه به برقراری این تعادل؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید، من بخوام از یه زاویه دیگه به این سوال نگاه کنم.
بله.
وقتی شما موضوعی به نام سرمایه گذاری مطرح میشه، ما یه آموزش برای سرمایه گذاری هم داریم. وقتی فرد میخواد، خدمتتون عرض بکنم، یه مقداری که حالا بخواد پولش رو جایی سرمایه گذاری کنه تو هر موضوعی، چه این موضوع اخیر که اتفاق افتاده که چه موضوعات دیگه، من به طور کلی دارم به قضیه در واقع اشاره میکنم، نه این موضوع خاص. ما صندوقایی داریم، ما یه سرمایه گذاری داریم پر ریسک، با ریسک متوسط یا با ریسک کم. وقتی فردی میخواد سرمایه گذاری بکنه باید آموزش دیده باشه، باید بدونه این جایی که میخواد سرمایه گذاری بکنه آیا استانداردهای سرمایه گذاری را داره یا نداره، و اگر داره کی باید اینا تعیین بکنه. ببینیم، ما وقتی بیمار میشیم پیش متخصص میریم، قلبمون که درد میکنه اصخایی میکنم پیش کفاش نمیریم، و کفشمون وقتی خرابه یا مشکل داره پیش خیاط نمیریم. برای هر موضوعی یک متخصص و افراد خردمندی وجود داره. برای موضوع سرمایه گذاری و اینکه من پولم و گوجه ها باید ببرم، همین داستان هست. افراد خردمند این مسیر کیا هستن؟ شما ببینید افراد پولشون رو توی پروژه میبرن، چون همه مردم یا یه عده‌ای به سمت اونجا رفتن، یا پیشنهادایی که اون مجموعه میده، پیشنهادای چشمگیر اول به نظر میرسه، با کمترین مشورت شما میبینید پولی که سالها زحمت کشیده یا به قول معروف رنج براش بردن تا به دست آوردن، تا خیلی راحت یه شبه یا با یک پیشنهاد اولش مثلا جذاب این از دست میدن و بعد به چه کنم میرسه. اینجا دو تا موضوع مطرح میشه، دو تا آموزش. ببینید، من دوست داشتم در انتها خدمتتون عرض کنم، به این قضیه هم اشاره کنم. وقتی من از دوستان سوال پرسیدم که اصناف و کسب و کارهای کوچیک یا حالا متوسط، وقتی شما این نمایشگاه ها را برگزار میکنید، اینا یه مقدار ناراحتن، میگن آقا ما سود آخر سالمون از دست میدیم. من وقتی خودم میخوام آموزش بدم، این مثالا میزنم برای افرادی که حالا من کوچشون هستم، کسب و کارهایی که من مربیشون هستم، سوالی براشون میزنم، میگم که آیا میشه در طول سال درس نخونیم و فقط بذاریم برای امتحان آخر سال؟ خب مطمئنا جوابشون نه، چه بهتر در طول سال درس بخونیم. چرا ما به کسب و کارهای خودمون یاد نمیدیم در طول سال چطوری سودآوریشون رو بالا بیارن؟ چرا به هر کسی که میاد و میخواد یک کسب و کاری رو اندازی بکنه پروانه کسب میدیم و به اون مدیریت بحران یاد نمیدیم، مدیریت حل مسئله یاد نمیدیم، چه در طول سال بتونه اینقدر کسب درآمد کنه که اگر ما نمایشگاهی هم گذاشتیم اون زیاد دلخور نشه، بگه من در طول سال اینقدر تونستم از فرصت هام استفاده کنم، اینقدر تهدیدامو به فرصت تبدیل کردم که حالا یه تهدیدی هم به نام نمایشگاه آخر سال که هست زیاد مهم نیست، تونستم شرکت میکنم، اگه تونستم شرکت نمیکنم. ما الان کسب و کارامون اومدم برای آخر سال، چرا؟ چون در کنارش آموزش های لازم را این افرادی که کسب و کار راه اندازی میکنن ندیدن.
بله.
خودشون که نمیدونن چه آموزش هایی باید ببینن، کسانی هم که به اینا اجازه کسب و کار میدن را این آموزش ها را شاید داشته باشن ولی اجباری در آموزش هاش ندارن. همین مورد در مورد سرمایه گذاریه. چرا من آموزش برای سرمایه گذاری نمیبینم؟ مردمی که میخوان برن خرید کنند از این نمایشگاه ها، ببینید من به عنوان یک کسی که مدرس هستم به قضیه نگاه میکنم و دغدغه دارم، شاید نوع نگاه دوستان از این نوع نگاه اجرایی، اونا تو سیستم هستن و باید به قول معروف شرایط اجرا کنن، ولی من میگم اصلا چرا هموطن ایرانی من باید بیاد تو این نمایشگاه ها و فقط دغدغش قیمته؟ چرا این در طول سال هوش مالیات نگرفته که الان اینقدر شرایط مالیش بهتر شده باشه که کیفیتاً بیاد جزش؟ به طور خلاصه اگر بخوام جواب سوال دوست شما رو بدم خدمت دوستان، حالا امیدوارم که حرف من را پسندیده باشند، ما یه جای خالی توی این پازل کسب و کارمون، یه جای خالی به نام آموزش های واقعی داریم. خیلی جا میگن آقا بیان توی اتاق اصناف اونجا دو تا کلاس گذاشن، دو تا آموزش، ولی وقتی من پروانه کسب داشته باشم واقعا مدیریت بحران بلد نیستم. الان من خودم مربی کسب و کارهایی که هستم بهشون میگم آقا اصلا شما وای نستین به دولت اعتراض کنین سال آینده دلار چند میشه، شما برنامه ریزی دلارتون رو 720 تومن بکنید، شد؟ شما آماده ای؟ نشد؟ شما قدرت دارید، سیستمتون آماده است برای بحران. بحران پیش اومد شما آماده ای؟ نیومد که خب باز به نفع شما. پس بهتره به نظر من به طور کلی چه مردم ما چه اونایی که کسب و کار دارن، همینطور که قلبشون رو به هر کسی نمیدن، پولشون را هم به هر کسی ندن، با آموزش، با آموزش های درست بهتر اینجا سرمایه گذاری کنن. اصناف ما به جای اینکه نگران آخر سال باشن، با آموزش هایی که دیدن بتونن خدمتتون عرض کنم که نگران آخر سالا این نمایشگاه ها نباشن، چون از قبلش خودشون را قدرتمند کردن. واکسیناسیون یعنی چی؟ یعنی اینکه قبل از اینکه بحران وارد مجموعه ما بشه ما خودمون آماده کنیم.
بله.
دست و کارهای ما به قضیه به این شکل نگاه نمی کنن، همش اعتراض میکنن که آخر سال چرا بدین جوری بشه، و یا الان مردم عزیزی که ما متاسفانه پولشون از دست دادن هیچ وقت قبلش نمیان با اون کسانی که خبره این راه هستن مشورت کنن، همراه با جمع یه جوی ایجاد میشه، متاسفانه پولهاشون را اینجا میبرن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر صادقی که با ما همراه بودید و با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم و منم خیلی ممنونم از دعوتتون، از دوستان عزیزم که اونجا حضور داشتن، تشکر.
خدا نگهدارتون. آقای قمری کوتاه فرصت داریم، حالا یه بحث دیگری که همیشه در پایان سال، حالا در طول سال و تو اقتصاد ما سالهاست که باش مواجه هستیم، به خصوص در شب عید مطرح میشه، موضوع دستفروشان هست و این ساماندهی دستفروشان. توی بحث نمایشگاه ها آیا دستفروشان هم اصلا دیده شدن یا جایگاهی دارن یا خیر؟
من راجع به کوروش کمپانی نکته.
بله بفرمایید.
ما امروز صبحم ظهر جلسه کمیته نظارت بر کسب و کارهای مجازی داشتیم، اونجا هم دستگاه ها اعلام کردن که همین امروز هم یه نفر رو مثلا که تو شمال گرفتن به همین تخلف. حتما کوروش کمپانی آخرین نیست و تموم نمیشه و تا موقعی که نکته‌ای که به درستی گفتن آموزش ندیده باشن مردم، طمع وجود داشته باشه تو این بازار، من بخوام به یه سود پاداورده راحت تری برسم، یه سری هم اخلالگر وجود دارن که از این سو استفاده بکنن و بتونن پول ما رو بگیرن. طبیعتا هم آموزش کمک میکنه و هم نظارت هایی که باید بیشتر باشد، چه توسط حالا نهادهای ناظر و چه توسط کسایی که مسئولن.
بله.
این بود آموزش به نظرم کاملا درسته و کاملا لازمه. و یه نکته هم که مطرح شد این بودش که در حوزه این کسب و کارها انشاءالله یه ضوابط جدیدی ابلاغ بشود، اینهایی که در حوزه سرمایه گذاری لیزینگ امثال هم میخوان کار بکنن به میزان اعتباری که میتونن جذب بکنن از مردم ضمانت بذارن قبلش، یعنی همینجوری یکی سایتی نره بالا و بگه من اینقدر اعتبار جلب میکنم، حالا شد میدم نشد نمیدم، بتونه درصدش رو ضمانت بذاره. اما راجبه
یک دقیقه تقریبا فرصت دارید.
بله شما سوالتون چی بود؟
بحث دست فروشان.
بله راجبه دست فروشا، ساماندهی دست فروشا، طرح جدایی بین ما و وزارت اقتصاد و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وجود داره که حالا بعد از عید ان شاءالله اجرایی خواهد شد که اونها هم توسط اصناف بتونن ساماندهیش هم و در واحدهای صنفی اون کسایی که مشاغل خرد و خانگی هن و چیزی تولید میکنن بفروشن که بالاخره بازار ساماندهی بشه و نیاز به دست فروشی نباشه. ولی در نمایشگاه ها نه، حتما واحدهای صنفی پروانه دار و مجوز دار هستن که میتونن عرضه بکنن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای محمودیان. خیلی کوتاه یک دقیقه فرصت داریم. یه نکته‌ای که مردم همیشه مطرح میکنن، محدود به شب عید هم نمیشه، اینی که فکر کنم کمترین حقی که یک مشتری داره اینکه وقتی وارد یه مغازه میشه همه اجناس قیمت داشته باشه و بتونه در واقع مطمئن باشه که این قیمتی که دارن بهش میگن واقعا قیمت همون جنس است. حالا تو بحث خوراکی و اینها دیگه برطرف شده چون همه بحث قیمت داره، ولی مثلا تو بحث پوشاک، بحث مبلمان، بحث موارد دیگه واقعا بعضی موقع میبینیم که این قیمت ها نیست و حالا بسته به اون طرفی که وارد مغازه میشه ممکنه قیمت متفاوتی باشه و هم تو درصد تخفیفایی که مثلا مطرح میشه، اینا رو واقعا چطور میشه ساماندهی کرد؟
در مورد بحث تخفیف ها خب مشخصه تقریبا از نظر فرهنگی چندین ساله که همه عرضه کنندگان کالا به صورت فروش فوق‌العاده تخفیفاشون رو در ورودی درها نصب میکنن و یارو استندها یا جایی که امکان داره نشون میدن.
تخفیف مثلا نوشته 50%، ولی من از کجا میدونم که واقعا این 50% یا اینکه قیمت اولیه رو بالاتر برده مثلا 20% رو نوشته 50%.
در حوزه قانونی و نظارتی بازرسای ما انجام میدن، خب همه کالا باید قیمت داشته باشن و همه از نظر اتحادیه‌ها مورد ارزیابی قرار بگیره. اما نکته ای که هست این که نوع اون کالای اولیه‌ای قیمتش قیمت واقعی هست یا نیست، این بیشتر به نظر مردم برمیگرده. یعنی مردم بعد از تشخیصایی که دارن انجام میدن مثلا روی پوشاک اصطلاحاً، چون به هر حال طیف گسترده‌ایه، من میخوام ادعایی رو بکنیم که قابل انجام نباشه، واقعیتا اینه که خب یک پوشاک با یک الیاف متفاوت، یک پوشاک با الیاف متفاوت قیمتش میتونه مثلا 30-40% با هم دیگه متفاوت
کنه. به هر حال اینو قیمت داره دیگه، اینه قیمت خرید مشخصه. بله. سود فروشنده. بله. مشخصه. بله. یعنی به اون چیزی که تو دنیا مرسومه. بله. همه چیز قیمت داره.
بله الان هم قیمت دارن، اگر فروشگاه قیمت نداشته باشه خب تخلف محسوب میشه. یعنی اگر مراجع کنندگان وارد فروشگاهی بشن و فروشگاه قیمت رو نصب نکرده باشه جز تخلفات صنفی،
حداقل در پوشاک مثلا من دیگه به عینه دیدیم که اکثرا ندارن قیمت.
درست. خب اینجا کمک مردم میطلبه دیگه. به هر حال واقعا طیف حوزه اصناف گسترده است. بازرسای ما هم مدام در حال بازرسان، سالانه حدود 1,000,000 بازرسی انجام میشه در سطح کشور توسط همه اتاق‌های اصناف سراسر کشور. اما به هر حال به نظر من بهترین بازرس ها، عرض کردم تو عرایزم، که مردم هستن. جایی که قیمت ثبت نشده اونجا شک تخلف می رود. کسی که میخواد شفاف کار بکنه دیتاش همیشه به صورت شفاف عرضه میکنه و میتونه این مسئله رو دنبال بکنه. میتونن مردم اونجا کمک بکنن، اگر جایی نیست میتونن بر اساس حالا سامانه‌هایی که در اختیارشون گذاشته شده اطلاع رسانی بکنن، از فروشگاه‌های خرید بکنن که این شفافیت رو دارن که مشابه حالا مثال کوروش کمپانی و موارد دیگه اتفاق نیفته. یه نکته کوچولو عرض بکنم. بله. در مورد بحث چرا نمایشگاه، یکی از دلایل کلیدی که چرا نمایشگاه با تایید فرمانشات آقای دکتر که آموزشو حتما لازمه، اما ما در یک زنجیره ارزش مجموعه ای از ذینفعان رو داریم که یکی از مهمترین ذینفعانمون در یک زنجیره ارزش مردم هستن. یکی از بخشایی که باید رضایت رو جلب کنیم و آسایششون جلب کنیم مردمه. به همین خاطر نمایشگاه برای تعادل قیمت ها در زمانهایی که تقاضا به شدت میره بالا ایجاد میشه. اگر ما مردم رو درک نکنیم به عنوان یک ذینفع کلیدی و شرایط مناسبی رو براش فراهم نکنیم، مردم به عنوان ناراضیان اصلی قلمداد میشن و میتونن اینا به سمت کالاهای دیگه هستن، به مدل‌های دیگه رو بیارن. در مورد دست فروش هم دقیقاً جریان فعال فعلی جامعه ما هم باید پذیرفته بشن و ساماندهی بشن. در نمایشگاه ها قرار شده که بر اساس حالا مکاتباتی که انجام شده بخشی از غرفه هایی رو برای روزانه در نظر بگیرن برای دست فروش ها و عملا از اون وضعیتی که جلو در نمایشگاه جمع میشن برای فروش اون بهبوده اتفاق بیفته. امیدوارم که این نتایج مجموع رضایت مردم رو به همراه داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای محمودیان، جناب آقای قمری که در استودیو برنامه حضور داشتید و شما شنوندگانی که تا این لحظه شنونده برنامه کنکاش رادیو اقتصاد بودید. من رضا کاشفی به اتفاق همکارانم پویان امینیان تهیه کننده، الهه گیوچی کارگردان تصویری و نرگس عبدالملکی صدا بردار با شما خداحافظی می‌کنیم. شب بخیر، خدا نگهدار.